ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند. سپاه پاسداران کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در شرق سوریه را تایید کرد. و علی خامنه ای در دیدار با رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس بار دیگر از این گروه حمایت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. یک روز پس از رأی ممتنع ایالات متحده به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، وزیر دفاع این کشور با همتای اسرائیلیش در واشنگتن دیدار کرد. لوید آستین در آغاز دیدار با یوآف گالانت با انتقاد از تعداد زیاد تلفات غیر نظامیان در غزه، حفاظت از فلسطینیان را یک ضرورت اخلاقی توصیف کرد و گفت غزه دچار فاجعه انسانی شده و وضعیت حتی در حال وخیم‌تر شدن است. وزیر دفاع آمریکا همچنین بر دستیابی به راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن اعضای حماس در رفح تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. یوآف گالانت نیز در آغاز این دیدار گفت که دو طرف درباره نابودی گروه حماس و بازگرداندن گروگان‌ها گفتگو می کنند. اسرائیل پس از رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه، سفر یک هیئت سیاسی این کشور به ایالات متحده را لغو کرده بود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ارتش این کشور برای دستیابی به اهداف تعیین شده به عملیات نظامی در غزه ادامه می‌دهد. آقای نتانیاهو همچنین روز سه‌شنبه گروه حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرد در زمینه مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. روابط عمومی سپاه پاسداران استان البرز با تایید کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه به دیر الزور سوریه، نام او را بهروز مرادی اعلام کرد. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هم از کشته شدن یکی از کارمندانش در شرق سوریه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 15 تن از جمله یک فرمانده ارشد سپاه و 2 تن از محافظان او و 9 شبه نظامی عراقی کشته شدند. این نهاد نزدیک به مخالفان حکومت سوریه ساعتی پیش از انجام این حملات از ورود یک فروند هواپیمای باری حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران به شهر دیر الزور در شرق سوریه خبر داده بود. هنوز عامل این حملات به طور رسمی اعلام نشده، اما اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله کرده است. همچنین در خبر دیگر، علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس گفت که جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و غزه تردیدی نخواهد کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اسماعیل هنیه در دیدار با علی خامنه‌ای گزارشی از جنگ غزه ارائه داده و مدعی شده اسرائیل به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است. و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه هم در دیدار با گروهی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده شده، شعر را رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار گفت که شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال در دیدار با شماری از شاعران حامی حکومت نقطه نظرات و دستورالعمل‌هایی را درباره شکل و بیان شعر و ادبیات فارسی بیان می‌کند. برخی از منتقدان ادبی استفاده ابزاری از شعر و ادبیات فارسی در دوره رهبری علی خامنه‌ای را نکوهش کرده و آن را در راستای تأمین سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت در قالب ادبیات توصیف می‌کنند. در همین زمینه ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و منتقد ادبی در کانادا را جویا شدم.
برگزاری چنین مراسمی و بار عام دادن به برخی به اصطلاح شاعران در واقع مبتذل ترین شکل تکرار یا بازآفرینی یک دوران سپری شده در جهان امروزه، یعنی امریست کاملا نامعمول. اگر در دوره‌ای در دربار شاهان و سلاطین شعرا رو جمع می‌کردند، ملک و شعرایی داشتند و صله می‌دادند، آن زمان گذشته و زمان دیگر شده. ولی علی خامنه‌ای در واقع خودش رو ادامه همون سنت می‌دونه، یعنی این رو شما در حکومت داری او هم می‌بینید. در واقع بین خودش و یکی از سلاطین صفوی یا قبل از اون تفاوت عمده‌ای نمی‌بینه، جهان رو هنوز مثل همونها درک می‌کنه، می‌بینه و در نتیجه همون رفتارها رو انجام میده. اما خب واقعیت امر این هستش که این شکل تکراریش بسیار بسیار کمیک هست، یعنی هیچ اصالتی در اون نیست. نه اون شاعرانی که اونجا میان شعر میخونن در واقع با زبان این مردم سخن میگن، نه با از درد این مردم سخن میگن، در حوابی هستند که در واقع از آثار پیشین اومده و خب بله هست الان شور وقتنه، اما هیچ نسبتی با جریان زنده ادبیات فارسی معاصر نداره، نه خامنه ای و تمجیدهاش، نه اونهایی که در واقع دور دری رو اینگونه به پای او میریزن.
آقای برزگر، حالا با نگاهی به اظهارات و گفته های آقای خامنه ای به نظر میرسه که هم شعر و هم شاعر برای خود آقای خامنه ای هم خودی و غیر خودی داره. مثلا بارها از پروین اعتصامی به نیکی یاد کرده، اما از فروغ فرخزاد شکل دیگه ای نام برده.
البته شوربختانه از فروغ فرخزاد نام برده، اما به زشتی. ولی خب این هم طبیعی است. ببینید در واقع علی خامنه از یک طرف متکی و برآمده از اون سنت دیرینه که شعر رو چیزی جز مدیح سرایی برای خودش و برای قدرت نمیدونه. آنچه که او در واقع ازش صحبت میکنه که شاعران باید برای انقلاب و برای نظام بگوین، چیزی جز این نیست. در واقع میگه شاعران باید مدیح سرای قدرت باشن. این از یک طرف. از یک طرف به هر حال چون در عصر مدرن زندگی میکنه، ناگزیر با برخی از در واقع خواص عصر مدرن به او هم مثل هر دولت دیگری، البته حتی به سنتگرایی و بنیادگرایی جمهوری اسلامی یا طالبان هم سرایت میکنه. در واقع اون نگاه پلیسی به همه چیز و اون در واقع استفاده ابزاری از هر عنصری، در واقع کاری که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و اون معروف شد به ادبیات رئالیسم سوسیالیستی، که کلمات تسخیر میشن از سوی حکومت. در آلمان نازی هم ما این رو شاهد بودیم. در کشورهای دیکتاتوری در واقع همانطور که انسانها اسیر میشن، همانطور که اندیشه ها اسیر میشن، شرط اولش این هست که کلمات اسیر بشن و به تسخیر حکومت در بیان. حکومت در واقع سعی میکنه با سلاح زبان راه مبارزه با خودش و راه تغییر رو ببنده و از شعر چیزی جز مدیحه در واقع نمیفهمه. از این جهت هست که همواره مسئله خودی و غیر خودی برای خامنه‌ای مطرح بوده، به ویژه این که مسئله شخصی هم داره. او در زمانی به هر حال پیش از انقلاب داعیه این رو داشت که با روشنفکران مشهور هست. میبینید که هنوز هم پوز این رو میده که مثلا با مرحوم اخوان ثالث نامه‌نگاری داشته، یا به نمایشگاه کتاب که میره کتاب احمد شاملو رو در دست میگیره به شکلی که کاملا روی جلد آشکار باشه. در این حالی که در واقع این عقده این رو داره، اما از طرف دیگه هم ذاتاً سنت‌گراست و هم در رأس یک حکومت پلیسیست به سیاقی که عرض کردم. بنابراین برخوردش با ادبیات ابزاریست، به شدت خودی و غیر خودی داره، و البته اون ادبیات خودی رو هم چیزی جز مدیح سرایی قدرت نمیدونه و نمیخواد.
آقای برزگر، آقای خامنه‌ای بارها گفته که شعر باید در خدمت ارزش‌ها باشه. تأکید حاکمیت جمهوری اسلامی بر تولید و هنر و ادبیات حکومتی چقدر قدرت ماندگاری داره؟ چرا که میدونیم یکی از ویژگی‌های مهم و ممتاز یک اثر هنری یا ادبی اون ماندگاریشه.
کاملا. خب ببینید، این رو در واقع تجربه تاریخی هم ثابت کرده. شما اگر از درد مشترک سخن نگید، در واقع اون فصل مشترک رو با انسان‌های دیگر از دست خواهید داد و در نتیجه در اذهان باقی نمیمونید، ماندگار نمیشید. منتها در مورد علی خامنه ای آسیبش دو وجهی است. یعنی او از یک طرف مدام تاکید میکنه به تولید هنر حکومتی یا مروج ایده های حکومت، هزینه های هنگفت براش میکنه و این رو به شکل ایجابی انجام میده، اما شوربختانه حتی به این هم رضا رضایت نمیده که یک رقابت حالا منصفانه هم نه، اما رقابتی وجود داشته باشه با ادبیات آزاد غیر حکومتی. او همواره تاکیدش بر این بودی که در واقع در این حالی که هنر حکومتی رو تقویت کرده، براش هزینه کرده، به شیوه های مختلف از حذف کلمات گرفته تا حذف شاعران و نویسندگان به صورت فیزیکی، به صورت سلبی هم برای سرکوب ادبیات مستقل و حقیقی این زبان و این مملکت تلاش کرده، ولی خب هر دو تلاش ناکام بوده، برای اینکه در واقع اون شرایط گلخانه‌ای اساساً ذاتاً نمیتونه هنری ماندگار تبدیل بکنه، برای اینکه هنری است مدیح سرای قدرت و اساساً نمیتونه از یک چارچوب‌ها و مرزهایی عبور بکنه.
بازار تلف موشه ایستاری
روهر
داشته شده عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما گزارش رسانه‌های که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدن حاکیست که ماموران نیروی انتظامی با مسافران نوروزی که قصد بازدید از مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید امام جماعت این مسجد دارند برخورد کرده است. با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در نقاط مختلف ایران و همراهی مردم سیستان و بلوچستان و امام جمعه اهل سنت زاهدان با این اعتراضات، فشار نهادهای امنیتی بر آقای عبدالحمید افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
به گزارش وبسایت هالوش که رویدادهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه 6 فروردین ماه نیروهای امنیتی 3 تن از اعضای استقبال و راهنمایی مسافران نوروزی مسجد مکی را احضار و به مدت 4 ساعت بازجویی و تهدید کردند. اسامی 3 شهروند احضار شده مولوی عبدالمالک ملکزاده، مولوی مهدی براهویی و مولوی نعمت الله ریگی اعلام شده است. بر اساس همین گزارش، پس از ورود پرشمار مسافران نوروزی از سایر نقاط ایران به زاهدان و بازدید از مسجد مکی و ملاقات با مولوی عبدالحمید، افراد لباس شخصی با موتورسیکلت اقدام به سرقت و ضبط تلفن‌های همراه مهمانان کردند. این گزارش میگوید هنگامی که اعضای انتظامات مسجد آنان را تعقیب میکنند، متوجه میشوند که این افراد مسلح هستند و اعضای انتظامات را تهدید به بازداشت میکنند. گزارش هالوش میافزاید همچنین روز یک شنبه در بازار چهارراه رسولی زاهدان شیشه های حدود 15 خودروی مسافران نوروزی توسط افراد لباس شخصی شکسته شده و 3 خودرو نیز دزدیده شده است. این رسانه همچنین از دیدار حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق، با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در جریان دیدارهای مسافران نوروزی در روز دوشنبه 6 فروردین خبر داده است. از سوی دیگر، کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه نوشت در ادامه فشار بر شهروندان بلوچ، اسلم صدیقی که پیشتر نیز سابقه بازداشت داشت، توسط پلیس امنیت عمومی قشم بازداشت شده است. علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، آقای صدیقی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کرده و گفته است که او دارای سوابق متعدد ضد امنیتی و کیفری، سرقت مسلحانه و کلاهبرداری بود. خبرگزاری هرانا در گزارش کاملتری نوشته است اسلم صدیقی، اهل شهرستان سرباز و ساکن ایران شهر، که برای تعطیلات نوروز به جزیره قشم رفته بود، شامگاه شنبه 4 فروردین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری آقای صدیقی اطلاعی حاصل نشده است. اسلم صدیقی پیشتر در تاریخ 23 آذر 1401 در پی اعتراضات سراسری به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌ها و رسانه‌های معاند در ایران شهر بازداشت شده بود. او پس از ماه‌ها بلا تکلیفی و پخش اعترافات اجباریش به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و پس از اقدام به خودکشی در زندان زاهدان در تاریخ 26 مهر 1402 با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در نقاط مختلف ایران و همراهی مردم سیستان و بلوچستان و امام جمعه اهل سنت زاهدان با این اعتراضات، فشار نهادهای امنیتی بر مولوی عبدالحمید، اطرافیان او و فعالان بلوچ بیش از پیش شده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.